گوهری و استان کردستان جناب آقای دکتر گویلیان که حقیقتا مفهوم گردشگری رو که همانا چیزی جز وحدت و هماهنگی نیست در واقع به خوبی به منصه ظهور رسوندن و در اجرا دیدیم که این دو استان در عین اینکه در دو تا مرز جغرافیایی متفاوت قرار دارن، همدل، همسو و به صورت همگرا این برنامه خوب میزبانی کردن. من می‌خواستم ازشون تشکر بکنم. یه اشاره‌ای می‌خواستم بکنم به روز اول برنامه هامون. ببینید ما در یک شنبه هفته گذشته من مفصل خدمتون عرض کردم.
فرمودید.
خواهش میکنم و به هر حال شاید گفتنی هم بخش عمده شون جو گفته شد، ولی باز چون دعوت کردید من سر تکریم فرود آوردم و با کمال میل شرکت کردم.
بزرگواری. در حقیقت دلیل اصلی این دعوت استقبالی بود که دوستان عزیز مخاطب نسبت به شنیدن دیگر برنامه ها داشتن. به حال این شور و هیجان برای رسیدن به این بحث ایمنی نسبی و اشتیاقی که برای سفر هست، به ویژه با این پنج استانی که شما مطرح کردی که خدا رو شکر تهران توش نبود الحمدلله، دوستان عزیز رو سر وجد آورده. از شما هم بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو مجددا پذیرفتید.
خواهش می‌کنم. بخاطر همین خواستم عرض کنم که ممکنه بعضی از صحبتام در واقع به یه وقت تکراری بشه، از این بابت عذرخواهی می‌کنم. ببینید حقیقتاً رو بخواید، ما از اونجایی که روز جهانی گردشگری امسال دقیقاً مقارن بود با اربعین حسینی، در واقع آمدانه و آگاهانه انتخابی به خرج دادیم که یکی از استانهامون که بحث عزاداری های مذهبی درش در واقع شهرت ملی و بین المللی داره انتخاب بشه به عنوان روز اول، که این قضیه در استان اردبیل در شهر اردبیل اتفاق افتاد.
بله، بله.
در دو بخش، یکی نگارخانه شاه اسماعیل صفوی و پایگاه جهانی شیخ صفی الدین اردبیل. ببین الان ما اگر دقت بفرمایید ما دو میزبانی داشتیم در دو پایگاهی که ثبت جهانی یونسکو شده بود، یعنی یکی در واقع منظر هنرمند در دو استان کرمانشاه و کردستان و دیگری پایگاه شیخ صفی الدین اردبیلی که این هم در واقع ثبت جهانی شده. یعنی یه جورایی هم ثبت جهانی هامون هم خواستیم از طریق این رویدادها در سطح ملی معرفی کرده باشیم.
درسته.
اردبیل این میزبانی رو با حضور مداحان ملی و رؤسای مذهبی محلات ششگانه خودش، نمایندگان سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی و مدیران کل و معاونین خود ادارات کل میراث فرهنگ ارکیه و سنادرسی برگزار کردن که حقیقتا رنگ و بوی معنویت رو کاملا توش میشد حس بکنی، هم به لحاظ فضایی که انتخاب شده و هم استعداد دارید. عرض کردم که تقارن داشت دقیقا با مراسم اربعین حسینی. در همونجا در اون هفته علاوه بر این که اون مراسم رو در اونجا برگزار کردن، هم استعداد دارید که ما هفته دفاع مقدس رو هم داشتیم.
درود بر شما.
همزمان به همین دلیل طی یک آیین‌نامه بخشنامه کلی از مرکز از ستاد به این پنج استان اعلام کردیم که به هر حال رنگ و بوی برنامه هاتون هم باید دارای تم گردشگری باشد و هم دارای تم مذهبی معنوی در وهله اول.
بله.
دلیل اینکه واقع شده بود بین اربعین حسینی و در واقع رحلت جانسوزه حضرت رسول، در واقع هفته گردشگری دقیقا واقع شده بود بین این دوتا و ما سعی کردیم که طی اون بخشنامه عمومی و کلی اعلام بکنیم که رویکرد ما در امسال رویکرد گردشگری مذهبی و معنوی هم هست و همینطور رویکرد گردشگری دفاع مقدس. به همین دلیل در شهر اردبیل در واقع ادای احترامی به مقام شامخ در واقع سرداران شهید اونجا و 8 سال دفاع مقدس صورت گرفت. در همون پایگاه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی در واقع احیای نزوراتی داشتن اونجا، حتی در همون روز جهانی گردشگری بالغ بر 70 دیگه به احسان به نام شهدای کربلا در سن همونجا بارگذاری شده بود و نظراتی شکل گرفته که در نوع خودش حرکت زیبایی بوده. به هر حال مراسم آیینی در واقع مختلف اونجا دارن که به صورت میدانی با حدود مثلا یک اکیپ 200-300 نفره اونجا اجرا شد و مخاطبین خودشو جذب کرد و داشت. موسیقی آیینی مناسب با ایام عزاداری اونجا برگزار شد. مدایی تلفیقی سنتی اونجا با حضور مدعان برگزیده برگزار شده بود.
بله.
و همچنین در واقع سعی شده بود که یک نمایشگاه پورتابل از جاذبه‌های گردشگری استان تو فرودگاه اردبیل برگزار بشه که تقریبا این چنین نمایشگاهی میشه گفت برای اولین بار بود در کشور اتفاق افتاده. جاذبه‌های گردشگری استان هم در نگارخانه در واقع شاه اسماعیل صفوی هم برگزار شد و همزمان با اون جشنواره‌هایی در طول هفته شامل جشنواره در واقع گردوی سبز، انگور و سایر جشنواره محلی که داشتن انتخاب شده بودن و همچنین یه مسابقه عکاسی گردشگری در طول هفته برگزار کرده بودن که از برگزیده شدگانش تذلیل شد و باز هم به عنوان یکی از آیتم هایی که ما به صورت یک بخشنامه از هر 5 استان درخواست کرده بودیم جز لاینفک تمام برنامه تو این 5 استان تذلیل از فعالان و دستندرکاران صنعت گردشگری به ویژه در این دورانی که به شدت اینها آسیب دیدن، لطمه دیدن، ضرر و زیان دیدن و میتونه تذلیل کوچکی دلجویی کرده باشه از اونها، اینو هم در واقع رأس برنامه‌های استان اردبیل قرار داشت.
بسیار عالی، یک دنیا ممنون و متشکر. خب جناب دکتر قاسمی، برای که ما بیش از این تستی اوقات نکنیم، من اجازه میخوام از جناب دکتر بتندوز، چون با ایشون قرار است که بیش از این همراه باشیم، از شما این پرسش رو به عنوان پرسش پایانی داشته باشم. اگر احیانا نکته یا نکاتی ضروری میدونید برای عنوان کردن که در عرایض این حقیر در حقیقت مخفول واقع مونده شده بود از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. متشکرم. واقعا من یکی از برنامه‌هایی که با کمال میل تو شرکت می‌کنم برنامه شما است.
منتظر لطفتونه.
حضرت عالی به عنوان مجری برنامه تسلط و اشرافیت بسیار خوبی بر موضوع دارید. چند تا نکته رو خواستم خدمتتون عرض کنم. هفته گذشته خیلی سریع رد شدم از این مسئله که بزرگداشت مراسم روز جهانی گردشگری در امسال اهمیت خاص خودش داشت. چرا که ما تقریبا به مدت 2-3 سال بود، یعنی از شروع کرونا تا الان، یک چنین رویدادی که توش در واقع قرار باشه روح تازه‌ای در کالبد گردشگری و امید به شکل‌گیری جریان گردشگری چه داخلی چه بین‌المللی باشه به این شکل نبود. به همین دلیل ما این مراسم رو هم به عنوان یک ادای تکلیف در راستای رسالت جهانی که داریم به عنوان عضو سازمان جهانی جهانگردی استحضار دارید، کشورهای عضو سازمان جهانی جهانگردی ملل متحد موظفن که این به عنوان عضو اون سازمان روز جهانی رو در کشورشون گرامی بدن، هم علاوه بر این که ما اون ادای تکلیف رو داشتیم، در واقع بیشتر دنبال این بودیم که صنعت رو یه تلنگری بزنیم که به هر حال گردشگری ساری و جاری هست، در واقع سیاست های کلان عزم ملی بر این صنعت وجود داره.
بله.
و اینکه درست دوران رکود و سکونی رو پشت سر گذاشته، ولی با تسریع و سرعت بخشیدن به امر واکسیناسیون عمومی و ایجاد ایمنی اگه نگیم کامل ولی نسبی نسبت به قبل، این در واقع امید وجود داره که گردشگری شکل بگیره و استحضار دارید که سفرهایی که در واقع پایان همین تعطیلات اتفاق افتاد، تعطیلاتی گذشت، بخش اعظمیش ناشی از در واقع بار روانی مثبت و اعتمادی که به واسطه واکسیناسیون جلب شده هست.
تحقیقه.
بله، یعنی هنوز شاید واقعا 4-5 روز هفته گردشگری که نگذشته بود، باز ما آثار واکسیناسیون رو برگردشگری داخلی دیدیم. به هر حال نرخ اشغال هتل ها در واقع خوشبختانه کمی بالاتر رفته و وقتی نرخ اشغال هتل بره بالا، سلامت باشید، جلوی تعطیلی خیلی از مشاغل گرفته میشه. کسانی که این مشاغل رو ترک کردن، رفتن، رو آوردن به جای دیگه، باز خواهند گشت و خوشبختانه در واقع این اتفاق باید به فعال میگیره. پس من دقیقا توی مراسم کرمان که بودیم عرض کردم، استاندار محترم کرمان اشاره داشتن به این مسئله که به هر حال من اولین باره که بعد از مدت ها یه رویداد بزرگ گردشگری رو بزرگ حضوری میبینم و اون هم به واسطه در واقع اون پیشرفت بوده که در امر واکسیناسیون اتفاق افتاده و همه در واقع استانها خوشبختانه مراسم با استقبال خیلی خوبی، البته با رعایت پروتکل. به هر حال اگر واکسیناسیون بهبود پیدا میکنه دلیلش این نیست که ما پروتکل رو رعایت نکنیم.
بله.
نکته ای بود که من میخواستم عرض بکنم خدمتتون. نکته دومی بود که در تمامی استانها در واقع هم رنگ و بوی معنویت و مسائل مذهبی در واقع رخ عیان میکرد که دال بر این هستش که گردشگری مذهبی، گردشگری دفاع مقدس کماکان مورد توجه استانهایی که این قابلیت دارن قرار میگیرد، چه به ویژه این که در واقع تقارن پیدا میکنه با ایامی که مناسبت داره. یه موضوع یکی میگه یه نکته در استان کرمان به چشم خورد، چون من گفتم این تریبون رو ازش استفاده بکنم، هم تشکری داشته باشم از جناب آقای مهندس فعالی مدیر کل محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کرمان. یک اتفاق خیلی ظریفی افتاده بود و اون این که کرمان داره سرمایه گذاری میکنه بر روی جذب گردشگران معنوی و مذهبی که میخوان از در واقع آرامگاه و بارگاه سردار عزیزمون شهید، سردار شهید سلیمانی باز
روشون شد. بله
بله، واقعا میخوام بگم که ایشون همچنان که حضورشون و وجودشون برکت بود برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و آرامگاه ایشون، مرقد ایشون هم میتونه جاذب گردشگران زیادی باشه که واقعا عاشق سینه چاک در واقع زیارت در واقع قبر ایشون هستن. کرمان اینو به نحو احسن دریافته و داره رو این قضیه سرمایه گذاری میکنه. میخوام بگم که این هست گردشگری واقعی، یعنی استفاده از فرصت ها، استفاده از در واقع کوچکترین جاهایی که میتونن تبدیل به محصولات گردشگری بزرگی باشن.
بله.
این محصول همیشه نباید در واقع طبیعت باشه، این محصول همیشه نباید در واقع باستان شناسی باشه، این محصول میتونه درمان باشه، این محصول میتونه زیارت باشه، این محصول میتونه در واقع رسیدن به در واقع دیدن از نزدیک یا تجدید میثاق با یک شهید بزرگ باشه. اینها مواردیه که در گردشگری شاید بعضی از کمرش رد بشن، ولی اصل گردشگری توجه به همین مسائل هست. همینطور در واقع استان فارس هم که باز من جا داره تشکر کنم از جناب آقای دکتر شهدوست شیرازی که حقیقتا ایشون هم مثل سایر مدیر کلای محترمون به خوبی برنامه‌ای رو اجرا کردن، از همین فرصت استفاده کردن و یکی از مساجدی که تا الان شاید در به اون روی گردشگران داخلی و خارجی بسته بود و به مناسبت ایام و تقارن ایام در واقع سوگواری اربعین حسینی و مذهبی و معنویت با روز جهانی جهانگردی، در به این مسجد جامع عتیق شیراز به روی گردشگران باز شده بود. این پیوند، وقتی که در واقع میگیم پیوند گردشگری با سایر حوزه‌ها، حتما باید اتفاق بیفته و چه خوب که همونجا دو مراسم مذهبی بسیار خوب در استان فارس رو معرفی کردن به خود اهالی شیراز که باش شاید به اندازه کافی آشنایی نداشتن، مال شهرستانای اونجا بود.
بله.
و این که به صورت لایو و زنده، این یعنی در رویدادی که هفته گردشگری هستش، در یک مکان مذهبی و مقدس مقارن و همزمان با یک ایام مقدسی به نام اربعین حسینی استفاده کردن از اون فرصت و یک تعزیه که متفاوت از اون تعزیه که ثبت ملی شده، تعزیه حضرت شاه چراغ کاملا متفاوت، روایتگری متفاوتی داره، بسیار رضا بود، همونجا برای مردم شیراز اجرا شد و به صورت لایو توسط کمیته‌ای که همزمان داشت اینو از رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی رویت می‌کرد به ثبت ملی رسوند. اینا اتفاقات خیلی خوبی بود واقعاً که در هفته گردشگری اتفاق افتاده و جا داره که از تمامی در واقع سروران عزیزم تشکر بکنم. به ویژه من فراموش کردم که جناب آقای مهندس فلاحی مدیر کل محترم میراث فرهنگ گردشگری و صنایع دستی اردبیل رو هم ذکریشون بکنیم به واسطه برنامه بسیار خوبی که داشتن. البته بنده به عنوان نماینده وزارتخانه سعی کردم چهار استان دیگر حضور داشته باشم، فقط به دلیل تقارن برنامه روز اول با در واقع مراسم اربعین و برنامه های حالا در واقع عزاداری شخصی هم که وجود داشت سعادت حضور در استان اردبیل رو پیدا نکردم، ولی از همین جا ازشون تشکر میکنم.
بزرگوارم، ممنونم، بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر قاسمی. باز هم سپاس که همراه بودید مانند هفته پیش و بابت توضیحات مبسوطتون هم تمام قد تشکر میکنم. آرزوی توفیق و سعادت و سلامت دارم براتون جناب دکتر قاسمی بزرگ. خیلی کوتاه، کمتر از یک دقیقه.
فقط خواستم بگم که در تمامی این مراسم ها قشر در واقع مذهبی واقعا برای من جالب بود، در این مراسم ها مشارکت داشتند و این نوید از آینده خوبی میده که وقتی که شما بخش معنویت و افراد مؤثر و تاثیرگذار مذهبی رو در کنار گردشگری در مراسم های گردشگری داشته باشید، این خودش چون این افراد گروه های مرجعی هستند که خیلی از افراد از اونها تبعیت میکنن، بله، نظرات اونها رو پیگیری میکنن، خبر بسیار بسیار خوبی بود که توی این هفته اتفاق افتاد.
دقیقاً، ممنون بابت این نکته و این خبر. آرزوی توفیق دارم، همواره سعادت و سربلند باشید.
برای شما هم
یا علی سلامت باشید. خدا نگهدارتون، وقتتون به عشق. خب دوستان عزیز شنونده، همکنون همراه بشیم با اتفاق و رویدادی که از هفته پیش در حقیقت گام نخستان رو برداشتیم، یعنی همدلی با یکی از گردشگران و البته متخصصان حوزه عکاسی گردشگری سرکار خانم محیا قلی‌زاده که هفته پیش توضیح دادن که بناست چگونه ما رو با روایت تصویری با جاذبه های گردشگری کشورمون آشنا کنن و ببینیم که امشب ما رو به کجا خواهند بود. عرض سلام و احترام دارم خدمت سرکار خانم قلی‌زاده.
سلام عرض میکنم خدمت مجری خوب برنامه رواق تماشا و شما علاقه‌مندان برنامه. محیا قلی‌زاده هستم. در برنامه هفته قبل وعده داشتم یک شنبه ها چند دقیقه شما را همراه خودم به آشنایی و تصویرسازی از جاهای دیدنی سرزمین ایران ببرم. گفتم تصویرسازی، بد نیست یک بار به تفاوت عکس گرفتن و تصویر ساختن بپردازم. ما در عکاسی هم میتونیم صرفاً عکس بگیریم و هم میتونیم با یک نگاه خلاقانه تصویر سازی کنیم. یه وقتی هست ما از بارش برف عکس میگیریم و یک موقعی هم از رنگ سازی های انعکاس نور بر دونه های برف تصویر سازی میکنیم که به نوبه خودش یک دریچه خلاقانه رو به وادی عکاسی باز میکنه و یک اثر رو رقم میزنه. این هفته میخوام شما رو با یک چنین نگاهی به خلیج همیشه فارس و یکی از شاهراهای دریای جهان، تنها ساحل خوراکی دنیا با کلی مناظر هیجان انگیز ببرم. جزیره اعجاب انگیز هرمز، جزیره به وسط یک روستا ولی پیشینه کهن. شاید هنوز خیلی ها ندونن که سفر به هرمز مواجه شدن با یک سری جاذبه های کم نظیره. پس من به شما علاقه‌مندان گردشگری توصیه میکنم جزیره هرمز رو حتما در اولویتتون قرار بدید. حالا یه سری جاهای دیدنی هرمز رو به صورت مختصر بهتون معرفی میکنم. شاخصترینشون کوههای رنگی که به رنگهای زرد، سفید و سرخه. جالبه که بدونید خاک سواحل و کوههای هرمز اغلب خوراکی هن و بومی های منطقه از این خاک ها به عنوان ادویه استفاده می کنن. شما می توانید به عنوان سوغاتی اونا رو خریداری و تهیه کنید. همچنین یه سری غذاها و نانهایی که به همین روش تبخ می شن. به همین دلیلی که ساحل هرمز ساحل خوراکی دنیاست. همچنین علاوه بر این کوها و سواحل سرخ که تو عکاسی رنگ‌ها و جلوه‌های خاصی رو خلق می‌کنن، تپه نمکی و دره‌هایی به اسم سکوت، دره رنگین کمان و مجسمه‌های هرمز که اوج نقش‌آفرینی دست‌ساز طبیعت هستند، شما رو ساعت‌ها مشغول به خیال پردازی می‌کنن. حتما در این میون سری به قلعه پرتغالی ها هم بزنید و توپ های زنگ زده پرتغالی رو که شما رو به یک گذشته خیلی دور میبرن تماشا کنید. همچنین غارهای دریایی رو فراموش نکنید. همینطور پرتگاه غروب، ساحل سنگی، قصر بی بی گل و زیارتگاه خضر و الیاس. سفر هیجان انگیز هرمز رو در اواخر بهار و در اواخر زمستان در برنامه‌تون قرار بدید. خصوصا که در زمستان علاوه بر جاذبه هایی که نام بردم، میتونید تصاویر زیبا از مهاجرت لاک پشت ها و پرندگان به جزیره هم ثبت کنید. از سواحل سرخ هرمز و سواحل نقره‌ای زیر نور مهتاب که جلوه های خاصی رو در تصویر خلق میکنن، عکاسی در شب رو فراموش نکنید. امیدوارم توضیحات امشب مفید بوده باشه و تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم قلی‌زاده که ما رو به بندر زیبای هرمز برد و امیدوارم که تا یه هفته های آتی با همین شکل از روایت های تصویری ما رو به شیوه متفاوت در عرصه گردشگری یاری برسونه. خب جناب دکتر وطن دوست بزرگوار، من بابت صبر و تحمل شما بی نهایت سپاسگزارم. ما در فصلی از برنامه در کنار صحبت هایی که جناب دکتر قاسمی داشتن به بحث گردشگری فرهنگی هم اشاره کردم. من شب گذشته اتفاقی البته این سعادت رو داشتم که با جناب عبید رستمی از هنرمندان منطقه کردستان خاصه در منطقه مریوان که به عنوان سکاندار جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان هم ایشون مشغول فعالیت هستند صحبت کنم. ایشون فرمودن که قرار است تعاملی هم با بدنه دوستان در معاونت گردشگری استان داشته باشیم که به واسطه برگزاری این جشنواره تئاتری و نمایشی بتوانیم در حد خودمون و با هنر خودمون یعنی هنر تئاتر معرفی بکنیم جاذبه های گردشگری رو. این تعامل ها صورت گرفته یا در دستور کار هست یا خیر بزرگوار؟
بله آقای خرمی، ما امسالم تو بحث طرح‌های پژوهشی که امسال به هر حال یک یا دو تا طرح پژوهشی شاخص داره انجام میشه.
بله بله.
بحث تئاتر خیابانی مریوانی رو تو بحث طرح‌های پژوهشی مون آوردیم. خوشبختانه به هر حال طرح شاخصی انجام شد.
خدا رو شکر.
این بحث رویدادسازی ها و در حوزه به هر حال گردشگری به هر حال از همه ظرفیت ها داره.
بله بیتر
در همه جای دنیا هم همینطوری و کشور عزیزمون هم و به طبع اون استان هم همینطور. ما در کنار دوستان همیشه بودیم و خواستیم کمک کنیم و همیشه این اداره کل استان کردستان در کنار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همیشه اینو کمک کرده و هر به هر حال ظرفیتی که بوده در حوزه گردشگری و میراث و صنایع دستی معمولا همزمان با برگزاری این مراسم به هر حال این رویداد ملی و حتی بین المللی، چون یه تعدادی هم از حوزه خارج از کشور برای این بحث تئاتر خیابانی مریوان تشریف میارن.
بله درسته.
همیشه در بحث اسکان پذیرایی و بحث معرفی جاذبه و استفاده بهینه از این رویداد برای معرفی بهتر استان هم به هموطنان عزیز و به هم به هر حال کسانی که در این رویداد حضور دارن همیشه سعی کردیم بهترین استفاده کنیم. در کنار این رویداد بحث صنایع نمایشگاه صنایع دستی و سوغات
بسیار عالی. من هم به نوبه خودم البته از طرف جناب آقای رستمی از شما تشکر میکنم، چون واقعا جناب دکتر وطن دوست عزیز آنگونه که خودتون هم اشاره فرمودید بسیاری از ظرفیت ها برای معرفی گردشگری طی چند سال اخیر مخفول واقع مونده شده و زبان هنر اون هم هنرهای نمایشی که بیشترین قامت ارتباطی رو در قامت تئاتر خیابانی با عموم مردم داره میتونه یاری رسان این مسئله باشه. در فصل پایانی این گفتگو با شما من دیگه طرح پرسشی ندارم، ممکنه که در عرایض من حقیر نکته یا نکاتی مخفول واقع مونده باشه که شما تمایل به ابرازش بیانش و معرفیش دارید، این زمان در اختیار شماست. ام بفرمایید.
من خیلی کوتاه اینو اشاره کنم.
تمنم کنم
انجام شاخص و ویژه‌ای که امسال انجام شد. شما به هر حال استحضار دارید استان کردستان جز استان‌هایی که بیشترین بیکاری و در سطح کشور متاسفانه داره.
بله بله.
و همیشه هم در رسانه‌ها می‌بینیم تو مجلس تو دولت بحث کولبری گهنوانی استفاده می‌کنن به عنوان کولبری. به هر حال متاسفانه همه رنج می‌برن، هم دولت هم مجلس و هم مردم عادی. به هر حال از اینون بعد ولی چاره‌ای به هر حال نیست. بحث اشتغال هست و همه بحث مرزنشین ها. ما یک اقدامی و امسال خوشبختانه با همکاری وزارتخونه هرچند حقام به صورت محدود ولی شروع کردیم، استارت این کار رو زدیم و در این کارم هم همون حوزه گردشگری داخلی هست. حالا بیشتر تا اندازه زیادی موفق عمل کردیم. آقای خرمی، ما اومدیم برای کسایی که به هر حال کولبری میکردن و تمایل داشتن به حوزه گردشگری یه سری آوردیم و یه سری مشوق‌ها به عنوان راه اندازی یک مشوق‌های بلاعوض به عنوان تسهیلات بلاعوض به اینا دادیم. بعد حالا ما بالا مختلفیت 40 تومن 50 تومن نهایتش تا سقفش 100 تومن اصلا کمک بلاعوض به راه اندازی اقامتگاه بومگردی فلان شهر مرزی مثلا مریوان، بانه، سرواباد، کامیاران اینا این کار رو انجام دادی ولی خیلی موفق بود. کسانی که قبلا اشتغال داشتن به بحث کولبری و اینا جالب شد که علاقمند شدن و الان دارن اقامتگاه بومگردی رو اندازه میکنن. یه سری تو فمتورامون اومدن و راننده و به عنوان کاپیتان گردشگری، کسی که به هر حال قبلا با وانتی در حوزه بحث کولبری و به هر حال قاچاق و اینا کار میکرد الان اومده تو بحث دفاتر خدمات مسافرتی به عنوان راننده آژانس برای کار میکنه. این توفیق خیلی بزرگی بود و همچنان داریم ادامه میدیم انشاءالله که بتونیم از بحث این به هر حال بحث کولبری و اون تبعاتی که برای هم مردم استان و کل کشور داره کاسته بشه و گردشگری بیاد جایگزین گردشگری و به هر حال صنعت پاک گردشگری بیاد جایگزین این قضیه در استانهای مرزی بشه
انشاءالله. ممنونم. بسیار بسیار نکته مهمی بود. میدانم که جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور محترم کشورمون هم در این حوزه بسیار دقیقاً نگاه ویژه‌ای داشتن. بابت همدلی شما هم سپاسگزارم. از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی میفشارم جناب دکتر وطندو. سلام ما رو به یکان یکان مردمان نازنین کردستان هم برسانید.
خیلی سپاسگزار و ممنونم.
مانا باشید به مهر، شبتون بدل، خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر آرمان وطن‌دوست، معاون محترم گردشگری و سرمایه‌گذاری استان کردستان که در طرح هفته گردشگری به عنوان یکی از 5 استان به ویژه با ثبت منظر فرهنگی منطقه اورامانات نام این دو استان کردستان و کرمانشاه بیش از هر دو در حقیقت در جهان شناخته شده بود. در همین گیرودار صحبت من با جناب دکتر وطن‌دوست و جناب دکتر قاسمی مهمان نازنین دیگری هم به جمع ما پیوستند به زعم جناب فرهاد دهنوی تهیه‌کننده محترم برنامه‌ای که از جذاب‌ترین کارشناس‌های حوزه گردشگری جناب علی شادلو. عرض شب بخیر دارم، وقتتون به مهر، خوش آمدید.
شب شما بخیر. بعد از عرض سلام و ادب خدمت همه شنونده هایی که من تعجب میکنم وقت شب همچنان شنونده موضوع تخصصی گردشگری، این نشون میده که شما و جناب دهنوی با همین طنز شیرینی که ایشون دارن تونستید که جذاب باشید،
مهربانی،
تخصص محور باشید و در حقیقت شنونده ها رو جذب کنید. امیدوارم که ما هم بتونیم در این نیتی که شما دارید همراهی کنیم و کمک بکنیم.
قطعا همین گونه هستش. بازم از طرف فعال دهنوی این نکته رو عرض میکنم که ما میخواستیم از ابتدای برنامه در خدمت شما باشیم، کمی این بار هم یک اتفاقی شاید ناخواسته، حالا خدا رو شکر حداقل خیر بود، ولی این بار این اتفاق یا حداقل به شر بودن اتفاق هفته گذشته نبود. اما دوستان عزیز شنونده، ما همواره در برنامه رواق تماشا تلاش کردیم تا پاسخگوی درخواست‌ها و اشارات شما باشیم. میدانیم که معرفی کردن یکان یکان نقاط زیبای کشورمون از دست ما شاید در این برنامه زمانی به شکل کامل بر نمیاد، اما تلاش میکنیم پاسخگوی درخواست‌های شما باشیم. سرکار خانم آنایتا محب علی نیزه که دیگر از همکاران نازنین ما هم رصد میکنه درخواست‌های شما رو و این بار قرار است ما رو به استان زیبای کرمان و شهر زیبای سیرجان ببره. با ایشان همراه میشویم.
به نام خدا. سلام به شنوندگان برنامه رواق تماشا. من آناهیتا محب علی امشب با جاذبه های گردشگری شهر سیرجان در خدمت شما هستم. با من همراه باشید. سیرجان شهری در جنوب ایران و در جنوب غربی استان کرمان می باشد. سیرجان یکی از شهرهای صنعتی و اقتصادی ایران به شمار می رود و همچنین این شهر دارای بزرگترین معدن سنگ آهن خاورمیانه است. شهر سیرجان نسبت به شهرهای نیمه کویری دیگر ایران هوای معتدل‌تر و ملایم‌تر دارد و یکی از بزرگترین تولید کنندگان پسته در استان کرمان است. به لحاظ تاریخی نیز سیرجان جاذبه‌های مهمی را در خود جای داده. این شهر